و اتفاقاتی که الان داره اتفاق میفته شاید مربوط به 10 سال 20 سال پیشه که الان گریبانگیر جامعه شده و اون بحران سالمندی هرچند یه بودش کاملا پذیرفته شده است در اثر ارتقای مباحث بهداشتی و امید به زندگی اتفاق افتاده که امری پسندیده است، ولی از طرفی کاهش نرخ باروری و نرخ رشد جمعیت یک موزل و یک مشکله. میبینیم که الان بر اساس آمارها 1/5 خانوارهای ایرانی بدون فرزند هستند، نابارور هستند به قول معروف، و 60% این زوجها اونهایی هستن که از اول بارور بودن و امکان باروری داشتن و بعد از ازدواج به خاطر مصرف داروهای ضد بارداری و یا شیوه زندگی و یا شیوه تغذیه، شیوه غلط تغذیه، متاسفانه نابارور شدن. از طرفی دولت حمایت خودش رو از این 5 میلیون خانوار کاملا قطع کرده بود تا این اواخر. حالا قرار شده اتفاقات خوبی بیفته و بخشی از هزینه ها رو دولت تقبل کنه. اینا قدم های خوبی هستش، ولی واقعا ناکافیه، خیلی اندکه. ما الان بحران بازنشستگی گریبانگیر سازمان های اجتماعی و صندوق های بازنشستگی شده. الان به ازای 16 صندوقی که ما داریم تقریبا فقط 2 تاشون میشه گفت که یک تعادلی بین شاغل و بازنشسته دارن. بقیه مواردی و در 14 صندوق دیگه ما نیازمند کمک های دولت هستیم برای اینکه بتونیم هزینه های پرداخت حقوق بازنشستگی رو داشته باشیم. به هر حال اینها اون چیزایی هستش که مستقیم یا غیر مستقیم دوباره تبعاتش برمیگرده به خود دولت، و دولت الان باید به فکر این باشه که بیاد نیروی کار، جمعیت فعال و نرخ رشد رو به جوری تنظیم کنه که هزینه های دولت در سالهای آینده متعادل بشه. وقتی شما کسی رو نداشته باشید که بیاد هزینه و به قولی هزینه های بیمه و بازنشستگی پرداخت کنه، ورودی نداشته باشن صندوق های بازنشستگی، از اون طرف قطعا با پرداخت مبالغ مشکل دارن و مجبوریم ما از نفت بفروشیم که بیایم هزینه های بازنشستگی و درآمد های بازنشستگی رو تامین کنیم. از سوی دیگر هم بحث عدم تعادل و عدم سرمایه گذاری درست در صندوق های سرمایه گذاریه، اونم یه بخش از مشکله که قطعا نیازمند توجه جدی دولت هست. ولی من مطمئنم و یقین میدونم که اول و اساس مشکلات بحران خاموش و بحران پیری جمعیت و سالمندی جمعیت اول از همه از قانون شروع میشه. قانونهایی که عقیم موندن، قانونهایی که اجرایی نشدن و قانونهایی که اصلا وضع نشدن. به هر حال باید الان هزینه کرد که بعداً از اینها کمتر بشه.
ممنون از توضیحات کامل و جامعتون جناب بودرزی. عرض وقت بخیر دارم خدمت مخاطبان رادیو گفتگو. برنامه بحران خاموش، سومین برنامه از مجموع برنامه های بحران خاموش با موضوع سالمندی. موضوع این برنامه سالخوردگی جمعیت، تبعات اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و مسئولیت های دولت. این برنامه با مشارکت خبرگزاری مهر تهیه و پخش می شود. صدای ما را روی موج اف ام ردیف 103.5 10 مگاهرتز میشنوید. شما مخاطبان می توانید از طریق شماره پیامک اختصاصی رادیو گفتگو 301035 و یا با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در ارتباط باشید و دیدگاه های خودتان را با ما به اشتراک بگذارید. جناب رجبی، در واقع بحثی که شما انجام دادین در واقع معطوف بود به بحث نهادها. باز مسئله هست که در واقع بیشتر معطوف به آینده باشه، یعنی اقدامات و عملیاتی که دولت همکنون باید براش در واقع چاره‌اندیشی بکنه، برای اینکه در واقع ضمانت اجرایی هم برای برون رفت از این مسئله ما پیش رو داشته باشیم.
بله، ببینید، همه جمعیت شناسا و جامعه شناسا معتقد بر این هستند که هر تصمیم جمعیتی برای یک جامعه و برای یک کشور گرفته بشه، نتایجش 20 سال بعد و یعنی 2 دهه بعد مشخص میشه. یعنی اگر ما امروز قوانینی وضع کنیم که برای مثال هر خانواده موظف باشه که فرزندان خودش رو از 2 فرزند به 3 فرزند برسونه و قرار باشه که قانون به طور سفت و سخت اجرا بشه، ما 20 سال بعد تازه مواجه هستیم با یه جمعیتی که وارد پنجره جمعیتی 15 تا 64 سال شده. برای اینکه به هر تقدیر یه چند سال طول می‌کشه این جمعیت خودش رو وفق بده با اون قانون، بخواد بچه دار بشه، بچه متولد بشه و 15 سال بعد هم وارد اون پنجره جمعیتی 15 تا 64 سال بشه. پس اگر ما واقعا میخوایم در سال 1420 حد فاصل 1420 تا 1425 جمعیت جوانمون، اونهایی که بین بازه 15 تا 64 سال قرار میگیرن، افزایش داشته باشه، تا ضریبش نسبت به سالمندان اون سال ما عدد بیشتری باشه و اصطلاحاً جمعیت اون به سمت جوان شدن و به سمت مولد بودن و به سمت تأثیرگذاری روی اقتصاد کشور حرکت کنیم، ما باید امروز قوانینی وضع کنیم تا 1420 نتیجهش رو ببینیم. امروز که 1400 هستیم. اما نکته‌ای که وجود داره این هستش که ما تا باور مردم رو اصلاح نکنیم، یعنی جامعه‌ای که میخواد به ما یک سری فرزند رو تحویل بده، یک سری جوان رو تحویل بده، تا ما این باور رو درش اصلاح نکنیم که تو باید تعداد فرزندانت بیش از یک باشه یا بیش از صفر باشه، اتفاق خاصی نمیفته. پس ما ابتداعاً باید بریم سراغ جمعیتی که امروز سر خونه زندگیش هست، زوجهایی که سر خونه زندگیش هست، و حالا اونها رو ترغیب و تشویق کنیم برای این که اولاً فرزند داشته باشن و اگر فرزندی دارند تعداد اون رو افزایش بدن. نکته ظریفی که وجود داره این هستش که ما امروز با پدران و مادرانی مواجه هستیم که به دلیل مشغله ها و به دلیل مشکلاتی که در گذران روزمره زندگی خودشون دارند، متاسفانه علاقه به فرزندآوری ندارند. ببینید، ما در یک سالهایی، در طول یک سالهایی متاسفانه مواجه بودیم با این که به ما دیکته شده که داشتن یک فرزند، اما فرزندی که همه امکانات رو داشته باشه، همه شرایط براش فراهم باشه، تا به قول معروف یک فرزند اصلح باشه و یک تربیت یافته اصلح باشه، اولویت داره نسبت به اینکه شما مثلا 5 فرزند داشته باشید اما به طور کامل از امکانات و مواهب طبیعی برخوردار نباشن. به خاطر همین ما در یک دهه مواجه با این بودیم که پدر مادرها گفتن که ما یک فرزند داشته باشیم، این یک فرزند اما از همه مواهب مالی و اقتصادی و تحصیلی و تربیتی برخوردار باشه. حالا شکستن این تصور غلط بعد از یکی دو دهه نهادینه شدن و بعد از یکی دو دهه که کل مردم و به خصوص قشر تحصیل کرده ما با نگاه خودش، ببینید بی تعارف این مقداری باید با شنوندگان راحت تر صحبت کنیم، ببینید ما یک سالهایی رو داشتیم در ابتدای دهه 60 بچه ها 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا بودن، بعد اینها در ابتدای سالهای 80 79 80 81 رسیدن به صد کنکور، 78 رسیدن به صد کنکور، خانواده دیده که 5 تا بچهش 3 تاشون تونستن کنکور قبول شن، 2 تاشون نشدن، رفتن سربازی، رفتن سر خونه زندگیشون. ناخودآگاه بین فرزندان اون خانواده این تصور غلط چه افتاده که پس ما اگر تعداد خواهر برادرانمون بیشتر باشه، عملا دوتامون کنکور قبول نمیشن، دوتامون موقعیت شغلی مناسب پیدا نمی کنن. و این فرزندان حالا در مقام پدر مادرهای 35 ساله 40 ساله که امسال 1400 هستش، پیش خودشون به باور غلط فکر میکنن که خب پس یک بچه داشته باشن تا بتونن تمام آنچه که در طول سالهای کاری و زندگی خودشون جمع میکنن رو به اون فرزند انتقال بدن و اون فرزند از همه آنچه که باید داشته باشه برخوردار باشه، فارغ از این که نرخ جانشینی در دنیا 2.1 هستش، یعنی خانواده‌ای که اصلا 2 فرزند نداشته باشه حتی خودش رو نمیتونه حفظ کنه و خودش رو نمیتونه تکثیر کنه. من به نظرم میرسه که ما امروز بیش از هر زمانی در کنار مشوق‌های اقتصادی که به عنوان اصل برای تشکیل خانواده شناسایی میشه باید
بریم اولیه
بله نیازهای اولیه بله ببینید یه نکته داخل پرانتز بریم از اون بحث خارج نشیم من اون بحث رو به اتمام میرسونم یه نکته جالبی که وجود داره شما امروز وقتی به جامعه نخبگانی برخی کشورهای پیشرفته سر میزنید و به جامعه پولدار و قشر مرفه جوامع توسعه یافته و به نوعی تراز اول سر می‌زنید ببینید اتفاقا اون جوامع اون خانواده‌ها بیشتر فرزند دارن در صورتی که باور ما این هستش در اگر فلان آقا صاحب فلان کمپانی هستش و بیشترین پول رو داره احتمالاً یک فرزند بیشتر نداره در صورتی که نه می‌بینیم که 3 تا 4 تا 5 تا فرزند داره این باور غلطه خب اونجا به این دلیل که به این نقطه رسیده که هر چقدر اقتصادش رشد کنه باید تعداد فرزندانش هم بیشتر بشه پس ما ابتداً باید موانع اقتصادی و اون مشکل اولیه برای تشکیلی خانواده رو از میان برداریم دو اینکه خانواده و پدر مادری که کنار هم زندگی رو تشکیل میدن بفهمن که برای باز نشانی و برای جایگزینی خودشون نیاز به این هستش که حتما دو فرزند بیشتر داشته باشن تا به این ترتیب اقدام به فرزند آوری کنن و نتیجهش این بشود که ما در یه 20 سال آینده و 2 دهه آینده و یه تعداد جمعیت خوبی وارد پنجره جمعیت 15 تا 64 سالمون که تمام تولید اقتصادی و تمام بهره اقتصادی در این بازه محقق بشه من در خدمتتون
هستم از توضیحاتتون ارتباط تلفنیمون با سرکار خانم هانیه عظیم‌زادگان مترجم برقرار شده عرض سلام دارم خدمتتون خانم عظیم‌زادگان ممنون میشم آخرین یافته هایی که توی نشریات بین المللی در واقع باش مواجه بودین رو در اختیار شنوندگان برنامه ما قرار بدین قطعا مطالب مفیدی خواهد بود
با عرض سلام خدمت شما و همچنین مخاطبین فهیم رادیو گفتگو بله ابتدا مطالعه‌ای که روی جمعیت سالخورده مالزی انجام شده رو داریم کوتاه سری به راهکار ژاپن میزنیم و در آخر بیانیه سازمان بهداشت جهانی رو در مورد سالخوردگی جمعیت برای جهان داریم در سایت Frontiers به مقوله ایجینگ سالخوردگی و پابلیک هلث سلامت عمومی میپردازه و در 24 نوامبر 2021 مقاله‌ای رو منتشر کرده که به مطالعه میدانی بر روی کشور مالزی پرداخته با این عنوان Aging Populations Impact on Economic Growth in Malaysia from 1981 to 2019 تأثیر سالخوردگی جمعیت بر رشد اقتصادی در مالزی از سال 1981 تا 2019 که در این بازه زمانی اومده روند جمعیت و تأثیرش بر رشد رو با ارزیابی کوتاه مدت و بلند مدت بررسی کرده. خب نتایج نشون داده که شاخص نسبت سالخوردگی رابطه منفی معنیداری با رشد اقتصادی در مالزی داره. این بدان معناست که افزایش جمعیت سالخورده مانع رشد اقتصادی در مالزی میشه. اگرچه متغیرهای کنترل مثل سرمایه فیزیکی، مشارکت نیروی کار و منابع انسانی با رشد اقتصادی در مالزی رابطه مثبتی داره، اما شواهد بر وجود رابطه بلند مدت و کوتاه مدت بین متغیرهای رشد اقتصادی، سالخوردگی جمعیت و متغیر کنترله. خب حالا اینا یعنی چی؟ یعنی اینکه سالخوردگی جمعیت برای رشد اقتصادی در بلند مدت می تواند مطلوب باشد اما به تنهایی خیر بلکه به متغیرهای دیگری مثل تغییر نسبی بین باروری و مرگ و میر در واقع بستگی داره و تعیین میکنه که با افزایش یا کاهش رشد اقتصادی بلند مدت میتونه مطلوب باشه یا نباشه. خب جمعیت مالزی به سن پیری داره میرسه، به سن بازنشستگی داره میرسه، به دلیل سالخوردگی فزاینده جمعیت داره پسنداز کل کاهش پیدا میکنه که موجب رشد کندی رشد اقتصادی شده. از طرف دیگه افزایش امید به زندگی و جمعیت سالمند چالش‌های اقتصادی و اجتماعی مثل افزایش هزینه‌های بهداشتی و درمان رو به همراه داره. بنابراین در این مقاله نتیجه گیری شده که مشارکت نیروی کار و سرمایه انسانی، در پرانتز اضافه کنم، از طریق سیاست‌های باروری و رشد درون‌زا، یعنی بهره‌گیری از نیروی کار و سرمایه انسانی، میتونه موتور رشد در واقع سرمایه فیزیکی باشه. بنابراین به مسئولان و برنامه ریزان اقتصادی توصیه شده که این دو متغیر رو در نظر بگیرن تا مالزی بتونه تا سال 2030 به کشور توسعه یافته‌ای تبدیل بشه. علاوه بر این، سیاست‌گذاران و مقامات مالزی باید Active Aging Policy، سیاست‌های فعال سالمندی رو به طور گسترده که داره در ژاپن اجرا میشه رو در نظر بگیرن. ژاپن یه کار جالبی کرده. اومده Silver Human Resource Center، مخصص SHRC Program، یعنی برنامه مرکز منابع انسانی نقره‌ای رو راه اندازی کرده. حالا شاید منظور از نقره‌ای این باشه که خب دوران جوانی دوران طلایی و دوران نقره‌ای منظور سن سالخوردگی و موهای سفید و در واقع به افراد بالای 60 سال کمک و مشاوره میده. ژاپن در سراسر کشور یک سری خدمات اجرایی رو راه اندازی کرده که سالمندانی که دوست دارن به چرخه بازار کار برگردن وارد این مراکز میشن، مهارت‌ها و تجربیاتشون رو در اختیار این مراکز میذارن و این مراکز لینک میشن با یک سری از مؤسساتی که نیاز به نیروی کار دارن. 3 برد در اینجا اتفاق میفته. یک برد برای مشاغلیه که نیاز به کارکنان با تجربه و آگاه دارن که این افراد سالخورده جذبش میشن و میتونن حتی حقوق کمتر بهشون بدن، چون این افراد سالخورده خودشون دارن درآمد بازنشستگی رو میگیرن و با حقوق کمتری که از این کار به دست میارن تعدیل میشه. برد بعدی برای افراد سالخورده است که به چرخه کار بازگشتن، تراوت و شادابیشون رو به دست میارن، رفاه بیشتری دارن. و برد بعدی برای دولته که سرمایه عمومی با گسترش پایه مالیاتی رو به همراه داره. و در آخر بیانیه سازمان بهداشت جهانی WHO در 4 اکتبر 2021 این رو منتشر کرده که مجمع عمومی سازمان ملل متحد سالهای 2021 تا 2030 را به عنوان Decade of Healthy Aging، دهه سالمندی سالم اعلام کرده و از بهداشت جهانی خواسته اجرای اون رو به عهده بگیره. دهه سالمندی سالم یک همکاری جهانیه که دولت‌ها، جامعه مدنی، آژانس‌های بین‌المللی، متخصصان، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و بخش‌های خصوصی برای 10 اقدامی هماهنگ، کاتالیزوری، مشارکتی برای تقویت زندگی طولانی‌تر و سالم‌تر را داشته باشند و تغییر نحوه تفکر و احساس ما نسبت به سن سالخوردگی رو در واقع تغییر و تقویت کنیم. و نتیجه کلی اینه که سرمایه گذاری و سیاست ها بر روی میان سالان باشه که وقتی به سن سالخوردگی رسیدن بتونن با سلامتی و تراوت همچنان در چرخه بازار کار و اقتصاد فعالیت داشته باشن. متشکرم.
ممنون از حضورتون. تشکر. جناب گودرزی، به عنوان سخن آخر اگر مطلبی هست که خیلی کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
من در خصوص جنبندی مطالبی که خدمت شما و شنوندگان عزیز مطرح کردم 4 مورد رو با عنوان سخن پایانی خدمت شما و مسئولین گرامی و مردم عزیز عرض میکنم. اول، حقوق طبیعی باید به رسمیت شناخته بشه. یعنی یک فرزندی که به دنیا میاد دولت موظفه مثل سایر کشورهای پیشرفته طرح‌های حمایتی به خصوص در خصوص 5 حق طبیعی، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و مسکن، دولت ها موظفن که اینها رو برای بچه های نسل آینده مهیا کنن. فرزندآوری یک مسئولیت مدنی است، یک انتخاب نیست، یک تعهده و ما باید نسبت به نسل آینده در خودمون تعهد ایجاد بکنیم و سهممون و دینمون رو به نسل آینده ادا کنیم و اینجوری نباشه که ما فرزندی نداشته باشیم ولی از هزینه های دیگران، از سرمایه گذاری های دیگران برای نسل آینده بهره‌مند بشیم. جامعه باید خودش این افرادی رو که نمیخوان تعهداتشون و دینشون رو به نسل آینده پرداخت کنن و بپردازن، باید به نوعی جریمه و یا محدودیتی براشون ایجاد بکنه. اینجوری نباشه که فرزندآوری و هزینه‌های سنگین و سرسام‌آورمون برای یک عده‌ای باشه و بهره‌مندی برای همه باشه. این عدالت نیست. تعادل‌های اقتصادی هم باید به جامعه برگرده. تعادل در عدم تعادل در ساختار جمعیتی نشأت گرفته از عدم تعادل در شاخص‌های اقتصادی و شاخص‌های کلان اقتصادی است. ما وقتی می‌بینیم که حداقل مزد 2,800,000 تومان تعیین میشه و خط فقر 11,000,000 تومان تعریف میشه یا سبد معیشت خانواده ها 11,000,000 تعریف میشه، قطعا باید شاهد کاهش زاد و ولد باشیم. دولت ها باید بیان رو بحث بازگشت تعادل ها به اقتصاد، حتما فکر کنن. این ناترازی در همه بخش ها خودش رو نشون خواهد داد و در نهایت هم قوانین حمایتی ما ناکافیه. ما باید قوانین محکمتری رو داشته باشیم، تشویق کنه، ترغیب کنه، چون به هر حال این یک واقعیته که فرزندآوری هر روز سخت‌تر داره میشه و یک بحران جمعیتی داره شکل میگیره، به خصوص در بخشار با درآمد بالا که میتونن خیلی رفاه بیشتری و خیلی آموزش‌های بهتری به نسل آینده عرضه بکنن. قطعا اونا با توجه به مشغلاتی که براشون، مشغله های زیادی که براشون پیش میاد، زیر بار فرزندآوری نمیرن و این یک مشکل هست. میبینیم که فرزندآوری توی اقشار و دهک های پایین جامعه بسیار زیاده و دهک های بالا که باید و میتونن نسل بهتری رو پرورش بدن خیلی کمه. این باید دقیقا برعکس بشه و ما بتونیم نسل فریخته جامعه رو و نسل مرفع جامعه رو وادار کنیم که به قولی در قبال نسل آینده تعهد و مسئولیت بیشتری رو بپذیرن.
ممنون، متشکر. و شما جناب آقای رجبی؟
دومان سخن پایانی خدمت شما و شنوندگان عزیز این نکته رو عرض کنم که ما بیش از 3 دهه تلاش کردیم تا به مردم عزیزمون در کشور این موضوع رو بگیم که فرزندآوری خوب نیست و ما نباید رشد بی‌رویه فرزندآوری رو داشته باشیم و تلاش کردیم تا خانواده ایرانی از وسایل پیشگیری از بارداری استفاده کنه. به نظر میرسه ما دقیقاً باید امروز سامان نهادها و سمنها و سازمانهای مردم نهاد اون به میدان بیان و تلاش کنن برای اینکه این تصور غلط و این نگاه غیر فرهنگی رو حذف کنن و جوامع تشویق بشن، مردم تشویق بشن به این که فرزند بیشتر قرار نیستش که برای کشور معضلاتی رو ایجاد کنه، بلکه قرار هستش که موتور اقتصادی و محرک کشور رو به چرخش در بیاره و فردا روز همین جوانهایی که امروز و فردا متولد میشن قرار هستش که زمام امور رو به دست بگیرن و کشور رو مدیریت کنن. عرض خاص نباشید.
ممنون، متشکر. مجددا عرض تشکر دارم از حضور مهمانان عزیز و گرامی و همچنین عرض خاص نباشید دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه بحران خاموش، سومین برنامه از مجموع برنامه های بحران خاموش که اختصاص پیدا کرده بود به موضوع سالمندی رو در خدمتتون بودیم. امیدوارم که مفید بوده باشه. ضمن موضوع برنامه هفته آینده برنامه بحران خاموش، سن ازدواج و ویژگی های ازدواج در ایران و استانهای کشور خواهد بود. روز بخیر، ممنون از توجهتون، خدا حافظ.
کبوتر می گفت عاشق آسمان است، اما همیشه روی گنبد تو می نشست. آسمانی تر از شما مگر پیدا می شود؟ سلام آسمان هشتم، امام رضا جان.
چه غباری از غبار غریب خراسان شریفتر که شرف روفتنش فخر بزرگان است و عظمت روحانیان.
رفیق رفقای محل همیشه سر به سرم میذاشتن. خودت میدونی واسه چی. من از همون بچگی که یادم میاد عادت داشتم که هر وقت میام پیشت برات یه نامه بلند بالا مینوشتم و مینداختمش تو ذریحت. اما دوستام همیشه به هم میخندیدن و میگفتن این کارا مال دختراست. اما کی گفته فقط دخترها حق نامه نوشتن دارن؟ ها؟ کی گفته؟ اونم به عزیزی چون تو. راستش من از سر خجالت هیچ وقت روم نمیشد بیام سرمو بذارم رو پنجره خونت و حرفامو بهت بگم، تو رو از آرزوام با خبر کنم و بهت بگم رویاهام تو این زندگی چیه. برای همین چون پسر دست به قلمی بودم و عاشق نوشتن بودم، تا وقت گیر می آوردم می رفتم یه جای خلوت و تون تون برات نامه می نوشتم، برات از آرزوام، از رازهام و از رویاهام میگفت. توماری میشد واسه خودش حرفای بی پایان من. چقدر سرتو درد میآوردم آقا جون، خودم میدونم. اما خوبیش این بود که یا امام رضا، که بدون شرم و خجالت هرچی تو دلم بود و روی کاغذ میآوردم و میسپردمشون دست خودت. درست یادم نمیاد ولی شاید بیشتر از 200-300 تا نامه برات نوشتم. پدرم همیشه به هم میگفت
این حرفای تو پایان نداره پسر.
منم یه نوچه مردونه میگفتم و باز باهات حرف میزدم. تو نامه هام یه بار از استرس شبای امتحان برات میگفتم، یه بار دیگه از دعوایی که با دوستام میکردم، یه دفعه از ناراحت کردن پدر و یه دفعه دیگه از کمکی که به مادرم کردم. هر سال که بزرگتر میشدم آرزوام هم بزرگتر میشد، درد و دلام هم شکل جدیدی پیدا میکرد. ولی خیالم راحت بود که هر تغییری در من به وجود می اومد میتونستم از راه نامه نوشتن تو را از جریان هستیم، افکارم و زندگیم مطلع کنم. چقدر خوشحال بودم یا امام رضا از نامه نوشتنهایی که خودم با دستای خودم می دادم به نگاه مبارک تو. این سالهای اخیر هرچی نامه نوشتم یه جا جمع میکردمشون توی یه صندوقچه چوبی خوشگل. آخه کسی نبود که بهش اعتماد کنم تا نامه هامو صحیح و سالم و مهر و موم شده برسونه به آستان مبارکت و به بارگاه مقدست. برای همین تصمیم گرفتم همه ی نامه هامو جمع کنم توی یه کتاب و بدمش به یه ناشر تا اونا رو چاپ کنه. اینجوری مطمئنم همه ی نامه هام به دستت میرسه، هرچند با تأخیر اما بالاخره میرسه. البته میدونم تو توی تمام این سالها از حرفای دل من با خبر بودی، ولی دلم میخواد نامم با خط خودم به نگاه مبارکت مزین بشه. از تو برای همه سالهایی که منو خوندی، منو شنیدی و منو دیدی سپاسگزارم. یا امام
لایق وصل تو که من نیستم، لایق وصل تو که من نیستم، اذن بی یک لحظه نگاه.
هموطنان گرامی، به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13 و